بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هفتم، از مرصاد تا مسکین. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. در سوره مبارکه فجر بر اساس بیان مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، درک توهمی انسان نسبت به خودش، نسبت به زندگیش، نسبت به نحوه رفتار خدای متعال با خودش، یه درک توهمی داره انسان که این سوره فجر میخواد این درک توهمی رو اصلاح بکنه و در واقع حقیقت رو میخواد برملا بکنه. البته این برملا شدن حقیقت و کشف حقیقت اصلش در قیامت، برای همین میفهمد که اونجا میفهمید که داستان چی بود. اذا دکت الارض و دکن دکا و جا عرب بکه الملک و صفن صفا، اون وقت یوم ادن یتذکر الانسان، اونجا انسان حالیش میشه. ولی و انا له ذکر، دیگه چه فایده ای داره بیداری اونجا؟ به کار کسی نمیاد، به درد کسی نمیخوره، برای اینکه کاری دیگه انسان نمیتونه بکنه، رشدی دیگه اونجا معنا نداره. روز اهدای جوایز معلوم میشه که ما رفتارمون، کارمون غلط بوده. خب اون موقع دیگه این با خبر شدن به درد نمیخوره. یادمه در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی که بودیم خدمت دوستان، اونجا یه سری مسابقاتی بود برگزار میشد، مسابقات سازه ماکارونی. ما هم البته توفیلی شرکت کرده بودیم توی این مسابقات، بالاخره زینت المجلس بودیم تو دانشگاه، الکی شرکت میکردیم که خالی از عریضه نباشه. خب مسابقات جالبی بود، اینا باید بر اساس دانش مهندسی خودشون سازه رو با ماکارونی یه جوری طراحی بکنن، مقاومتش بر اساس این ضربه‌ای که وارد میشه بررسی میشه و میزان ماکارونی که استفاده میکردن مشترک بود دیگه، یه حجم برابری رو باید ماکارونی استفاده بکنن با یک فشار برابر، یه میزان فشاری با یه دستگاهی وارد میشه، میزان مقاومت این ماکارونی رو بررسی میکنن. بعضی ها اولین فشار این دستگاه پایین که شروع میکرد به اینا فشار داده همونجا متلاشی میشد، بعضی ها نه، تو فشارهای سنگین هم حفظ میشد. جنس هیچ تفاوتی نداشت، برای همهشون ماکارونی، یا ماکارونی با قطر ماکارونیشون هم برابر بود. اون چیزی که مهم بود کیفیت قرار دادن این ماکارونی ها کنار هم بود، که اون به دانش اینها برمیگشت و اون استفاده اینها از فنون ریاضی و دانش مهندسیشون. خب اون موقع برای بعضی ها برملا میشد که اینا ماکارونی ها رو خوب چفت و بس سر هم سوا نکردن. بعضی ها گفتن آقا ما تو تمرین ها به اینا میگفتیم که این درست حسابی نیست. بعضی ها حالیشون نمیشد، گفتن نه این مقاومتش خوبه. اونجا که میان تو اولین فشار میبینه که نه، متلاشی میشه. ولی دیگه و انا له ذکرا، دیگه اونجا چه فایده ای داره؟ خب بله فهمیدیم که ما این سازه رو بد چیده بودیم، خب دیگه حالا الان چیکار میشه که؟ امروز روز برملا شدن کاره، تا امروز وقت داشتیم کار بکنیم، امروز که این مسابقه داره برگزار میشه، امروز دیگه روز کار نیست. الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. امیرالمومنین در مورد قیامت فرمود، فرمود امروز روز کاره، حسابی نیست، فردا هم حسابه دیگه، عملی نیست. اون روزی که روز برملا شدن کار انسانه و نمره دادن به کار انسانه، اونجا دیگه وقت کار کردن نیست. روز مسابقه سازه که دیگه آدم نمیتونه بیاد بره بشینه بگه آها تازه فهمیدم گیر کارم کجا و بیام برم درستش کنم، تموم شد. اون قبل به تذکر میدادن، یادآوری میکردن، میگفتن، قبول نمیکرد، باورت نمیومد، مسخره کرده بودی، دست کم گرفته بودی، بهت میگفتن بابا این مقاومتی نداره، این به این چسب و بند و بیلایی که بهش بستی دل خوش نکن که این ماکارونیات خیلی محکمه، با یه فوت میریزه، با یه فوت میشکنه، قبول نمیکن. مقاومتی نبود تو این ماکارونیا. البته به ظاهرم که نگاه میکردی توی مسابقه که نگاه میکنی همهشون شبیه همن، هیچ فرقی نمیکن. خیلی جالبه این مسابقات رو انشالله یه دور برگزار کنین، عموم ببینن، با اونجا بیاین تفسیر عرفانی معنوی بکنیم، خودمونم حالیمون نمیشه البته. اینا رو باید توی این ساختار هستی انسان کشف بکنه. و خیلی جالبه که اون مسابقه شون به همین فشار بود و اینکه طراحی اینها در برابر فشار، اینکه چجور بتونن طراحی بکنن که زیر فشار نشکنه. خیلی مسابقه جذابی و مسابقه علمی هم هست، یعنی آدم کیف میکنه از این که هم داره یه فضای مفرح و شادیه، هم یه مش دانشمند دارن کار میکنن یه چیزی رو ارائه میدن، محصول سالها مطالعه و تحقیق و کار علمی است. قرار از این که به ظاهر که نگاه میکنین بعضیشون اتفاقا خیلی ظاهرهای محکمتری هم داشتن، جو طبقه رو هم دیگه چیده بودن، میگفتی این که حالا نمیشکنه. تقه اول که فشار وارد میشد همش خورد میشد، بعضیش هم کوچولو کوچولو بغل هم چیده بودن، خیلی ظاهر شکننده ای داشت، ولی تو فشار که میرفت میدید نه این به این سادگی ها نمیشکن. این خیلی داستان عجیب و جالبی است تو این قضیه ظاهر و باطن، که بعضی ها رو آدم نگاه میکنه و زادهو بستتن فل علم و الجسم، اون آیات قرآن، اینا گفتن این کیه برای ما خودتو قرار دادی، این ظاهرش نمیخوره. ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اونا چی میگفتن؟ قالوا ان يكون له الملك علينا، یا چجور میخواد این رئیس ما باشه؟ خب و نحن احق بالملك منه، آقا ما که بهتری، ما بهتر برمیم، آقا این ظاهرش نمیخوره، این چی داره آخه؟ این مثلا پیرمرد ضعیف شکننده است، ما ها قویم، هیکلمون، تیپمون، پولمون، داراییمون. خب ولم یؤت ساعتا من هم من المال، چقدر این آیات قرآن عجیبه، چقدر محشر این آیات. بازم بحث ماله که ما یه دهه مفصل به مال پرداختیم، ملاکشون فقط ماله، یعنی اینکه آقا پول نداره، این چیجور میخواد رئیس باشه؟ ما که بیشتر داریم، ما باید رئیس باشیم، ما وضعمون بهتره، این که نداره، برای چی اینو فرمانده ما کردی؟ برای چی به این ملک دادی؟ خب علم ملجز قالو ان الله اصطفاه علیکم، خدا اینو مصطفا کرده، انتخاب کرد، و زاده بستتن فل علم ملجز، هم جسمش توانه برداشتن این بار رو داره، هم علمش رو داره. برای خدا ملاک این دوتاست، اصلا حرفی از پول نیست، برای اونا فقط ملاک پول بود، برای خدا ملاک فقط علم و جسم بود. خیلی جالب، این باز دوباره اون پیشفرض‌هایی که با هم تطبیق نداره. و بحث مال که همیشه اینا محور رو اصل و پول میدونن. حالا این نکترم عرض بکنم در تتمه مباحثی که دهه های قبل داشتیم، که خب اکثر عزیزان رو زیارت میکردیم در جلساتی که دهه قبل داشتیم، ما یک ماهی هستش که اینجا مشهدیم و خدمت دوستانیم و خلاصه اکثر شبها اکثر عزیزان رو زیارت کردیم، الحمدلله توفیقی بوده. یه روایت عجیب و استثنایی داریم از امیرالمومنین علیه السلام که انشالله به همین زودی زیارتشون نصیب هممون بشه و و انشالله زیارت زائراشون هم بی خطر باشه و با دست پر انشالله برگردن. تعداد زیادی از اهل جلسه‌مون الان اون طرفن و اکثر دوستانمون نیستن و راهی شدن الحمدلله، انشالله که زیارتشون مقبول باشه و ما هم در ثواب زیارتشون انشالله شریک بشیم.
یه کلامی امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن، این کلام خیلی عمیقه، خیلی جای تحلیل داره. میفرماید انا یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الفجار. خیلی این کلام کلام زیبا و منحصر به فردی. یعصوب با عین و سین، مثل یعقوب، به اون ملکه در کندو میگن که همه زنبورها تحت فرمان او هستن، همون ملکه بهش میگن دیگه، ملکه مادر. ما یه وقتی رفته بودیم بالا سر این کندوهای زنبور عسل و اینها، خیلی سال پیش، شد حدود 10 سال پیش، شد هم بیشتر، در لرستان از این لباسهای مخصوص زنبورداری هم تنمون کردیم و خلاصه خیلی آیات الهی توی این ساختار هستی خیلی عجیب و پندآموزه. خب زنبور عسل رو هم خدای متعال به صورت خاص اصلا هم سوره براش داریم، هم آیات منحصر به فرد داریم. و اوها ربک الی النحل، بخون آقا ادامه آیات. ان اتخذی من الجبال بیوتا، خب، و من الشجره و من ما یعرشون. برو اون جایی که داربست زدن، هم برو تو کوها، هم برو تو درختا، هم برو اون جایی که داربست زدن، از اونجاها بردار بیار. خب ثم کلی من کل ثمرات، از همه این میوه ها هم برو بردار بخور، این شهد گلاشون. که ما شهد گل رو دوستان به ما دادن، گفتن که ما یه ترفند زنبورداری داریم، این زنبور که میخواد بره برگرده توی کندو، جلوی در یه پله واسهش میذاریم، پاش گیر میکنه، این شهد گل میفته. بعد اون شهد گل اون موقع به سال 91-92 اون موقع کیلو 50,000 تومان بود که الان فکر میکنم 20 برابر لابد شده باشه دیگه، تو این 10 سال فکر میکنم اجناس همه 20 برابر شده. و به ما داد، یه مقدارشو خوردیم. شهد گل خالصش خیلی طعم عجیب غریبی داره که اینا به هم دارن میبرن از این عسل رو درست میکنن. خلاصه خدا متعال بهش گفته که برو از این شهد گل ها بردار بیار. کلی ثم کلی من کل ثمرات، البته کلی داره ها، بخور. خب فصل کی سبل ربک زللا، این راه های خدا رو برو سلوک کن. خیلی جالب، اینا راه خداست، نه همه راه هایی که زنبور میره توش، نه همه مسیر هایی که خدا برای او قرار داده و در اختیار زلولا هم هست، همه در اختیارشه. راه ها بنبست نداره، راه های مشخصیه که مدار ذهنی زنبور روش نصب شده، این رفت و برگشت راحت میره و برمیگره بدون این چالش و مشکل و گم شدنی و اینها، میره و میاد سمت کندش. خب یخرج من بطونها، تعبیر بطونها هم داره، معلومه که یه شکم نداره، چند لایه شکم داره. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، از شکمهای زنبور عسل یک نوشیدنی بیرون میاد. قرآن به عسل نوشیدنی میگه، عسل رو ملحق به نوشیدنی ها میکنه نه خوردنی ها. اینا همش نکته است که هر کدومش بخوام بهش بپردازیم کلی بحث میشه. شراب مختلف الوانه، رنگهاش هم مختلفه، خیلی چندین رنگی شما میبینید عسل ها کاملا رنگشون، رنگای خیلی تیره داره تا رنگای خیلی روشن. خب ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، اون کسی که اهل فکر باشه اینا رو از اینها منتقل میشه به یه حقایق. مختلف الوانه فیه شفاء للناس، توی این عسل خدا متعال شفا قرار داده برای همه، داروی همه دردها رو خدا تو عسل قرار داده. البته برخی اهل افرادی که باطن عالم راه داشتند و اینها میگفتن که این البته عسل شفا هست ولی یه مکملی داده، هر دردی هر درد خاصی عسل به علاوه یه چیزی میخواد، یه عسل با سیاه دونه مثلا، عسل با مثلا چیز مختلف، با مثلا عرق بیدمشک، با عرق نمیدونم چی مثلا مختلفی، یه مکملی میخواد. ولی اون پایش عسل، درمان همه بیماری ها پایش عسل، ولی یه مکملی میخواد و نسبتش هم باید نسبت دقیقی باشه که اون دیگه تخصص میخواد. توی این کندوها یه ملکه‌ای هست، این ملکه حالت روح رو داره برای این کندو. حالا باز عزیزانی که اینجا زنبور داری گردن اگه حضور دارن بگن، اگه باز نکته بیشتری حالا میدونم تو مشهد خیلی زنبور دارید باب هست یا نه. حالا باید سمتای کوه و اینا اون طرف ها باید باشه که تو شهر که اینا تلف میشن بندگان خدا با این هوای آلوده و بدون گل و بدون گیاه و اینا. گاهی تا 5 کیلومتر اینا حرکت میکنن با شهر گل برمیگردن، مسافت های طولانی رو میرن و کندوشون هم گم نمیکنن. خیلی عجایبی هست توی ساختار زنبور اصل. اون کندو یه ملکه داره، اون ملکه غذاش هم با همه اینا فهم میکنه، غذاش هم میفروشن، این ژله رویال که دیدید غذای خیلی سنگینی هم هست، یه جایگاه خاصی داره این ملکه و این نظارت میکنه به کار همه اینها. چند مدل زنبور دیگه هم هستن، زنبور کارگر و زنبور پرستار و اینها، یه تشکیلات عجیب غریبی است زندگی زنبورها و نظارت به کار اینا میکنه. اگه کسی خرابکاری بکنه، مثلا اشتباه بخواد پر بکنه، حالا پیش نمیاد ولی بخواد مثلا توی خونه دیگه ای رو پر بکنه اینا، خلاصه این ملکی دستور قتلش رو میده و قل و قمش میکنه و همه اینا به عشق ملکه کار میکنن. حالا این بر اساس اطلاعات بنده است، ممکنه عزیزانی بیان بگن که آقا مثلا اینجا جور دیگه ای. حالا وقتی که بنده یاد گرفتم و تو ذهنمه که وقتی ملکه میمیره، گفتن که توی کندو معمولا نهایتا 4 ساعت این زنبورای کندو زنده میمونن، همشون میمیرن، اینا دووم نمیارن. یعنی اون چیزی که به اینا انرژی و انگیزه میده برای کار کردن توی این کندو، اون عشق اون ملکه است، عشق یعصوبه. به عشق یعصوبه که اینها کار میکنند و دور هم جمعند و این کندو برپاست. یعصوب اگه نباشه اینا همه متلاشی هست. حالا امیرالمومنین فرمود انا یعصوب المومنین، یعصوب مؤمنی من، امیر المؤمنین دیگه. یعنی مؤمنین اگه دور هم جمع میشن به عشق امیر المؤمنین، یه جمع مؤمنانه اگه شکل میگیره به عشق ولایت، این مدار امیر المؤمنینه، قطب امیر المؤمنینه. خودش هم در خطبه شیخ شفیعی فرمود که من منزلتم مثل منزلت قطب من الروحا، این آسیا که میچرخه وسطش یه پایه ثابتی داره که این آسیا دورش میچرخه. فهمود اون ابن ابی قحافه خلیفه اول، او خودش میدونه که جایگاهی رو قصب کرد که جایگاه منه، که من جایگاهم اونجا جایگاه قطبه، اون وسطه، این اونجا واسطه که اصلا نسبتی باهاش نداره، تعبیر عجیبی اونجا داره. بعد میفهمن که اون میدونه که این پوستین خلافت خیلی به تنش گشاده، این سایز او نیست، ولی منم چنگ ننداختم سر این پوستین خلافت، چون اگه منم بکش میکردم اون میکشید من میکشیدم، این پوستین پاره میشد. من گفتم سایزش نیست ولی تنش بمونه، لااقل پوستین سالم بمونه. خیلی اینا تعبیر عجیب غریبی است که اگر انسان به اینا توجه داشته باشه کلا تحلیلش نسبت مسائل تاریخی عوض میشه. فهمون من میتونستم بکش مکش کنم با اون، ولی اگه میکشیدم خب اون که نمیداد، اونم میکشید منم میکشیدم پوستین پاره میشد. من گفتم این بمونه، این خلافت حفظ بشه ولو به تن نااهل. این تو مسائل سیاسی امروزمون هم هست، یا چرا فلانی رئیس جمهور میشه فلانی رئیس فلان جا میشه، این همینه که یه وقتایی این بکشمکشا باعث پاره شدن این لباس میشه. آقا این لباس بمونه ولو به تن این خیلی گشاده. بعضی از اینا که رئیس جمهور شدن تو مملکت ما، آدم میگه اینا مدرسه ابتدایی هم دستشون زیادیه، یعنی نه توان مدیریتیشو داره، نه درایتشو داره، نه حالشو داره، نه توان جسمیشو داره، نه علمشو، نه جسمشو، هیچیشو نداره. اون فقط ساعتا من المال پولشو فقط داره و یه سری پولخار دورورش، باندای قدرت و ثروت. ولی به هر حال خیلی کشمکش نمیشه کرد با اینا، این پوستین مسئولیت حفظ بشه بعد به تن اهلش میرسه. فهمون انا یعصوب المؤمنی، من یعصوب مؤمنینم. خب اون ور یعصوب کیه؟ خیلی جالب این دوگانه ای که امیرالمؤمنین قرار میده. میفهمد مؤمنین، کندوی مؤمنین ملکش منم، کندوی فجار که حالا ما در مورد فجار چند جلسه صحبت کردیم و نکاتی عرض کردیم، متقین رو در برابر فجار قرار میده. افنجعل المتقین کالفجار، و ما متقین رو مثل فجار قرار میدیم. متقین در برابر فجار، اینا که اهل فسق و فجورن. فجار، کندوی فجار ملکش کیه؟ والمالو یعصوب الفجار. این چقدر نکته دقیق. این ور مؤمنین بر محور کی دور هم جمع میشن؟ به عشق کی جمع میشن؟ به عشق امیرالمؤمنین، ولایت الهی، امیر الهی، رهبر الهی، رهبر دینی، رهبری که به عالم بالا متصله. اون ور به عشق کی جمع میشن؟ پول. آقا و مولاشون کیه؟ پول. بعد اینجا امیرالمؤمنین خودشو در برابر پول قرار داده. این دو تا آقا داریم، دو تا رهبر، دو تا امام داریم، یا من یا پول. تو روایتم به طرف آقا من خیلی به شما علاقه دارم. حضرت فرمودن پس برو خود برای فقر آماده کن. هر کی بخواد با ما باشه، فقر از آسمون براش میباره. یعنی چی؟ یعنی آقا گداگشته میمونن شیعیان؟ نه، یعنی مسیر ولایت اهل بیت اینه که سهم به تو نمیده. مدل مدیریتی و حکومتی امیرالمومنین است که با پول کسی رو نمیخره. البته مدل حکومتی امیرالمومنین اینه که جامعه رو سرشار از مال میکنه، سرشار از پول میکنه، شکمها رو سیر میکنه. علیه که شکمها رو سیر میکنه. شما مدل عثمان رو، حالا بنده مفصل آوردم اینها رو، احتمالا این شب شاید فرصت نشه، انشالله بعد اربعین اگه فرصت بشه باز مطالب رو عرض میکنم. مدل حکومتی معاویه رو شما نگاه کنید، مدل حکومتی عثمان رو شما نگاه کنید. بخور بخوری که بود، به تعبیر امیرالمومنین فرمود اینا با بیت المال اینجور برخورد کردن مثل شتری که تو فصل بهار چمن ترد پیدا میکنه، چمن بارون زده تازه میفته توش میغلطه. فرمود اینا با بیت المال این شکلی رفتار کردن، افتادن توش، خوردند و بردند و کندند و همه برای خودشون. دمون اون بزرگشون هم تعبیر کرد، فرمود عمر او بین آشپزخانه و توالت سر شد. دمون بزرگشون فرمود، فرمود همه عمرش این بود، میخورد و تخلیه میکرد، همش این بود. این رئیس بنی امیه بود دیگه، بنی امیه از خلیفه سوم شروع شد دیگه. این دودمان کثیف که قرآن در مورد اینها تعبیر به شجره ملعونه میکنه، و شجره الملعونه فی القرآن، شجره ملعونه که در خواب پیغمبر بود. آقا این آیه رو بخونید، آیه شجره ملعونه رو. و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن. اون چیزی که تو خواب بهت نشون دادیم حکایت از یه فتنه ای میکرد بین مردم و یه شجره ملعونه ای رو به تو نشون دادیم. پس چی شد آقا؟ این بنی امیه که شجره ملعونه بودن، اینا افتادن به بخور بخور. امیرالمومنین فرمود اگه میخوای با من باشی باید پی فقر رو به تنت بمالی. بله، اونا شکمتو سیر میکنن، مردم رو گرسنه میکنن، تیر و طایفه خودشون رو سیر میکنن. تیرو طایفه خودشون خوب بهشون میرسه. بعضی از این شجره های ملعونه هم تو همین انقلاب خودمون بودند و هستن دیگه. بعضی از این مسئولین حقیقتا شجره ملعونه، یعنی خودشون. شما نگاه کنید از یه خانواده 10 نفر تو زندانه. این اختلاس کرده، اون دزدی کرده، این رانت کرده، این مدرک جعلی داره، اونم فلان کرده. حقیقتا شجره ملعونه. حتی بنی عباس هم دست کمی از بنی امیه نداشت، اونا هم جور دیگری شجره ملعونه بودن. اونقدر که از اهل بیت اینا کشتن، بنی امیه نکشتن. شما وقتی تاریخ رو بررسی میکنید میبینید که همیشه جبهه مقابل انبیا و اولیا محورشون محور پول بوده، محور مال بوده. لم یعت ساعتا منه من المال. آقا این که مالی نداره، به یکی هم میخوان رو بیارن، زیر بلیتش برن، تاییدش کنن، تسلیمش بشن، آقا این چقدر کارخونه داره، چقدر اموال داره، ماشینش چیه؟ پیغمبر اکرم با یه قاتل به قول ماها استوک دست دو می اومد مسجد، خودش هم میشست پشت فرمون، یکی هم همیشه پشتش سوار میکرد. من عاشق این تیکه روایتم که هر وقت پیغمبر از مسجد میخواست جایی بره همیشه یه نفرم ترک سوار میکرد، تنها نمیرفت. پیغمبر با یه قاطر درجه چندم بین این همه مرکب خوب، بهترین شطور سرخمو رو اگه برای پیغمبر میابردن کم بود برای پیغمبر، با یه قاطر میومد خودش پشت فرمون میشست، یکی هم ترک سوار میکرد تو مسیر که تنها نره. خب شما اینو با قارون مقایسه میکنی، با بقیه مقایسه میکنی، اصلا آدم اونا رو نگاه میکنه کیف میکنه. آقا رئیس اینه، رئیس اینه که 5 نفر میان یکی در واسهش نگه هم داره، قروق میکنن دراش، این آسانسور اصلا آسانسور اختصاصی داره رئیس، با این آسانسوره ما نمیاد، با این ماشین قشنگ خط ویژه میندازه میره میاد، اصلا باید زیر جاده بزنن دراش. هواپیمای خصوصی داره برای خودش، دم و دستگاه داره، تشکیلات داره برای خودش. این که نشد که آقا اینجور حیثیت نمیذاره برای رئیس تو اصلا. فرمود انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار، مؤمنین دور من جمع میشن، فجار دور پول جمع میشن. خب باز نکته بعدی، اونجایی که آدم ها دور هم جمع شدن ولی محور پوله، ولو حرف از اهل بیت و خدا و پیغمبرم بزنن، اون جمع جمع مؤمنین نیست، همه بر اساس قرارداد و پول و بیمه و اضافه کار و خیلی خدا و پیغمبر و اینا بهونه است. میگه حالا بالاخره جمع خوب، آدمای خوبی ان، اینا رو داریم باشون کار میکنیم، ولی مهم اون پول است. دقت میکنه اینا خیلی نکات مهمی ها. والمال یعصوب الفجار. لذا تو سوره مبارکه فجر رو همین مبنا وقتی آیات رو میاره جلو، اول یه سیری از تاریخ گذشتگان رو میگه، از قوم عاد و ثمود و فرعون، و اینکه الذين تقوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. اینا رو ما زدیم به خاطر طغیان و فسادی که داشتن، باران عذاب و شلاق باریدیم به اینها، زدیم جمعشون کردیم. که یه آیه کلیدی اینجا داره، ان ربك لبالمرصاد، که حالا امشب هر چقدر فرصت بشه عرض میکنم بیشترش رو فردا شب. بعد میاره بحث میبره رومان، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. این حقوق مالی رو ادا نمی‌کنیم. یعنی نقطه مشترک همه این اقوامی که در طول تاریخ بد بودند و روبروی خدا و پیغمبر و اهل بیت ایستادن همینه، دعوا سر مال بوده. نقطه اصلی چالش اینجا بوده. خیلی مسئله مهمی ها، خیلی خیلی ساده کنارش رد میشه. همیشه گرفتاری اصلی و دعوای اصلی سر پول بوده. بشریت دعواش با انبیا سر پول بوده. خیلی چیز عجیبی است شاید آدم رو این فکر بکنه. یا به خاطر این بوده که انبیا و اولیا میمدن به اینا میگفتن از این پولا بگذر، مثل حضرت شعیب به اینا میگفتن آقا قید رشوه و ربا و کم فروشی و اینا رو بزنید، یا به خاطر این درگیر میشدن، یا به این بوده فکر میکردن اگه با انبیا و اولیا باشن پول از دست میدن. به شکم سیر فرعون و قارون نگاه میکردن، میدیدن که پول دست ایناست، میگفتن خب ما دنبال اینا را بیفتیم از اینا به ما یه پولی میرسه. یا به خاطر نکته سوم، دسته سوم، یا به خاطر این بوده که خودشون شکمشون سیر بوده، فکر میکردن اگه دنبال انبیا و اولیا را بیفتن گرسنه میمونن و قید این شکم سیر رو بزنن. که اینا همشون رو ما ازشون تعبیر کردیم به تعبیر قرآن به مترفین، که این مترفین یا ملعند اون شکم سیرایی که رئیسن، یا مستکبرینن که دستشون با رئیسا تو یک کاسه است چپاول میکنن، یا مستضعفن گشنن ندارن، ولی اینا هم دنبال اون مترفین و مستکبر را میفتن. چرا؟ چون فهم میکنن که پول از اونا به اینا چیزی میرسه. همونجا که یه دفعه فکر میکردن که دنبال عثمان را بیفتن شکمشون سیر میشه، علی که اینا شکم اینا رو سیر نمیکنه. بعد اومدن دیدن بابا اینا که همه رو خودشون خوردن و بردن، به مردم که چیزی نرسید، مردم که بدبخت شدن. اینی هم که رو بردن به امیرالمومنین نگفتن آقا جامعه از دست رفت، ارزش ها فلان شده، مردم بیدین شدن، بی‌تقوا شدن، گفتن پولمون رو خوردن. یا علی هیچ کی مثل تو پول ملی رو نمیتونه حفظ کنه، برگرد بیا. اینکه امیرالمومنین قبول نکرد حاکمیت رو اول کار اینا رو روند، کوچ داد، گفت برید برید سراغ بقیه، ولتم سو غیری، منو رها کنید. به خاطر این نبود که امیرالمومنین تواضع میکرد، میگفت نه من که ارزش حاکمیت ندارم، مثلا کسی نه غیر امیرالمومنین حاکمه تو این عالم، تواضع نداره اینجا، وظیفه امیرالمومنینه. برای چی امیرالمومنین فرمود برید؟ برای اینکه اینا به خاطر پول اومده. اینا هنوز یعصوبشون کیه چیه؟ ماله، پوله. علی رو به خاطر پول خواستن. بعدن هم دعواها، تمام جنگایی که با امیرالمومنین رخ داد ریشش به چی برمیگشت؟ اولین جنگی که با امیرالمومنین راه افتاد کیا رو انداختن؟ طلحه و زبیر، جنگ جمل. اون که اصلا واضح سر پول بود. امیرالمومنین اومد گفت آقا این دریافتی‌ها، این حقوق نجومی تعطیل، دیگه نداریم. ما تو رو به حاکمیت رسوندیم، ما عثمان رو برداشتیم جمع کردیم بردیم، حالا ما شدیم درجه دو. اینا جنگ اول رو انداخته. جنگ دوم با کی بود؟ صفین، که با معاویه بود. اونم که اصلا اصل داستان پول بود، کله گنده اشرافیت معاویه. جنگ سوم هم البته مال حماقت و احمقی و نفهمی خوارج بود، ولی اونم تایشو که نگاه میکنیم با پول خریدن اینا رو، یه ریشه های پولی داره سرانشون، یه زد و بندایی تو این داستان بود که دیگه الان فرصت پرداختن بهش نیست. همه اینا یه جورایی داستان، این جدال و تقابل امیرالمومنین با پول که خودش فهمود من رئیس اینا، پولم رئیس اوناست، این در طول تاریخ دیده میشه. تو سوره مبارکه فجر هم بحث رو میبره مستقیم روی مال، روی پول. میگه نه شما به یتیم نمیرسی. خب رسیدگی به یتیم جزو حقوق مالیه دیگه، پول خرج کردنه دیگه. میگه آقا جامعه شما مثل هموناست، تا وقتی اینجوری باشید نگو که اونا فرعونیا بودن و همچین. خیلی تاریخی به قضیه نگاه نکن. قوم عاد و قوم ثمود و قوم عاد و قوم ثمود همچین خیلی قضیه تاریخی نیست، یه حقیقتیست که هر قومی میتونه این شکلی باشه. یه آیه در قرآن داریم دیگه، الحمدلله حافظ زنده چون داریم دیگه، وقت جستجو هم لازم نیست ما صرف بکنیم. اون آیه چی میگه؟ و ما قوم لوط منکم ببعید. احسن، در سوره مبارکه هود ها، هود. و ما قوم لوط منکم ببعید. طیب الله. یه بار دیگه آروم بخونید. ولا یجرمنکم شقاقی و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی مثل ما اصابه قوم نوح. اینو این کلام حضرت کی بود؟ حضرت شعیب. خیلی این آیه دقیقه ده. فهمید که مردم با من بدید باشه، از من خوشتون نمیاد باشه، من براتون ضرر دارم، حرفام تلخه، منفعتتون رو به هم ریختم، بازیتون رو به هم ریختم، باش یه کار نکنید، این بد اومدنتون از من، شقاق با من، نفرتی که از من دارید شما رو بکشونه به اونجا که لا یجرمنکم شقاقی مثل ما اصحاب قوم نوح و عاد و ثمود او قوم هود او قوم صالح. دیگه ثمود هم نگفت، صالح گفت. یه کار نکنید این دعوایی که با من دارید یه بلایی سرتون بیاره، شما رو بکنه مثل قوم نوح و قوم صالح و قوم هود. بعد خب اینا مشکلشون مشکل چی بود؟ مشکل مالی بود. اصلا فسادشون فساد مالی بود. خیلی آیات جالبی. قوم شعیب اختلاسی بودن همشون. دوز بودن. اصلا فضا فضای دوزی و بانکداری بود خلاصه. یه بانکداری، بانک زده بودن اونجا خلاصه. درو می‌کردن از هم دیگه پولا رو. اصلا داستان قوم شعیب فسادشون فساد اقتصادی بود. بعد میگه که شبیه قوم نوح میشید، شبیه قوم هود میشید، شبیه قوم صالح میشید. ادامش و ما قوم لوط منکم ببعید. خیلی جالبه. و من همه اینا رو گفتم، خودتون از قوم لوط هم حتی دور ندونید. همون بلایی که سر قوم لوط اومد هم سر شما میاد. بابا قوم لوط، آقا خدایا، پیغمبر خدا، پدرت خوب، مادرت خوب، اونا آقا اهل کثافت کاری، همجنس بازی، اینا رنگین کمان و این کوفت و زهرمار، این بدبخته تهش اختلاس و کم فروشی و اینا دیگه این از این غلطا نمیکنن که اونا همون یه قوم بود اینجور داستانایی داشت همجنس بازی این ماجراها. این بدبخته که الان کارا نیستن میگه باشه قوم لوط هم از شماها دور نیست و ما قوم لوط منکم بمعید، یعنی حتی خودتون از قوم لوط هم دور ندونید. معلوم میشه که اینا داستان تاریخی نیست که چهار تا قوم مثلا میگه اون بر مثلا توی 100 متری مشهد پشت 100 متری تو منطقه پنجتن یک جمعیتی می نشستن مثلا این شکلی بودن اطلاعات عمومی اون افزایش پیدا کرد. اقوامی که قرآن میگه اینجوری نیستش که، نه هر کدوم نماد یک آلودگی هایی هم یه مشکلاتی هم که تو هر جامعه ای هست. هر جامعه ای که گرفتار اینجور رفتارها شد میشه شبیه اون قوم، هر سرنوشتی مال اونا بود مال اینا میشه. الان غربی ها که ماشاءالله همه اینا رو دارن، هم قوم آدم و هم قوم ثمود و هم قوم لوط و هم قوم نوح و همه چی ماشاءالله با هم دیگه دارن، انشاءالله سرنوشتشون با همه اینا مشترک خواهد بود انشاءالله. یکم برای طول میکشه. آره عجایب گاهی توی تاریخ دیده میشه. من تازگی اینا رو میخوندم، ندیده بودم قبلا. چند تا روایت براتون سریع بخونم و کم کم بحثو جمع بکنم. اینا رو تازگی دیدم، عجیبم بود برام که اینا رو قبلا ندیده بودم. تو روایت داره که حضرت نوح علیه السلام رو، خیلی روایت های جالبی حتی دردناک هم هست. امام صادق فرمودن که حضرت نوح رو میگرفتن قومش میزدن، گاهی انقدر میزدن که ایشون 3 روز کامل بیهوش بود. بعد از گوشش خون میومد، تو بیهوشی پرتش میگردن جلو خونش، بعد 3 روز به هوش می اومد. این روایت هم عجیب بود. میگه که علامه مجلسی در جلد 11 بهار نقل میکنه، میگه این اشراف قوم نو دست بچه هاشون رو میگرفتن، کار فرهنگی، می آوردن دم خونه نو، خونه نو رو نشون میدادن، میگفتن ان بقیت بعدی فلا تطی ان هذا المجنون، اگه احیانا من مردم تو زنده موندی حواست بشه حرف این دیوونه رو گوش ندی. بچه هاشون رو می آوردن خونه حضرت نو نشون میدادن، میگفتن ما ممکنه بریم نباشیم بعدا راه نمایید کنیم، حواست باشه حرف این دیوونه رو گوش ندید. 950 سال تبلیغ کرد، 80 نفر فقط ایمان آورده. خیلی عجیبه. این در مورد حضرت نوح علیه السلام. در مورد حضرت صالح هم داره که ایشون 16 سالگی پیغمبر شد و همین مشکلات و حضرت هود و هر کدوم از اینها که حالا تاریخ هر کدومشون نکاتی هست، حالا انشاءالله شاید شبهای بعد نکاتو رو عرض بکنم، از این گرفتاری هایی که انبیا داشتن و همین کتک هایی که این انبیا بندگان خدا از دست این قوم میخوردن. خلاصه میفهمد که آقا شما خودتون از اینا دور ندونید، همون بلایی که سر قوم نوح اومد و سر قوم عاد اومد و سر قوم ثمود اومد و اینا همش به شما نزدیک. اون مدلی باشی من این کارا رو با شما میکنم. خب چه مدلی باشی این کارا رو با ما میکنی؟ لا تکتمون الیتیم ولا تهازون ولا تمام المسکی. بعد میگه آقا ان ربک لبل مرصاد، این خیلی مهمه که با فردا شب بیشتر در موردش صحبت بکن. میگه خدا کمین کرده، خدا حواسش به همه تون است، خدا داره میپاد شما. خدای اسلامی مدلیه، اون خدای یهوده. ان الله فقیر و نحن اغنیا، بخون آقا ایشو. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا، درست خوندم؟ که اینا قوم یهود بودن، میگفتن خدا که نداره ما داریم. این کار به اینجا میرسه که این مال تا اینجا میره، میگه مال دست کیه؟ دست منه. خدا که نداره. آیه دیگه قالت الیهود ید الله مغلوله، قلت ایدیهم به ما قالو ولو انو به ما قالو بل یداه و مبسوطتان، ادامهش ینفق و کیفه یشا. اینا میگفتن که خدا دستش بسته است، دست ما بازه، دست ما یهودی ها. اصل اشراف معمولا در طول تاریخ مترفین یهودی ها بودن، چالش اصلی انبیا و اولیا با اینا بود، بنی اسرائیل دیگه، شکما پر و اعضا خوب، پولدار، سرمایه دار، همین امروزش هم که الان دنیا رو با پولشون گرفتن. تا اینجا این پول معیار براشون، نه دیگه روبرو انبیا وایسادن میگن ما داریم اینا ندارن، دیگه بحث انبیا نیست، میگن ما داریم خدا نداره. ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا نداره ما داریم، پول دست کیه؟ خدا داره یا من؟ قالت الیهود ید الله مغلوله، دستای خدا تو قل و زنجیره، دستای خدا تو قل و زنجیر. یهودی ها میگفتن خدا که دست و بالش بسته است، ما دست و بالمون باز. قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، اتفاقا خدا دست و بال اینا رو میبنده و لعنشو میکنه و حرفی که زدن. بلی یداهو مبسوطتان، دوتا دست خدا باز، یونفق و کیفه یشه، هر جورم دلش بخواد خرج میکنه. خیلی آیات زیباییست در قرآن. این خدای یهوده، خدای اسلام، خدای قرآن چیه؟ هم دستش بازه هم حواسش جمعه. خدای مسیحیت و خدای یهود هم خوابه، یه گوشه نشسته داره فیلم نگاه میکنه، شبکه آی فیلم داره خدا نگاه میکنه معمولا، یه وقته میزنه شبکه سه نهایتا اخبار ببینه مثلا چی شده اینا. این خدای یهود و نصاراست. خدای اسلام تو همه احوال که انشالله فردا شب این آیاتو عرض خواهم کرد، خدا رقیبه، حواسش به همه هست تو همه احوال. نه تنها رقیبه، ان ربک لبل مرصاد، خدا در مرصاده، قشنگ تو یه نقطه ایست که وایساده بگیره، پاتو بذاری کج، قدم کج برداری با من طرف، دست درازی کنی به کسی، تعرض بکنی، تجاوز بکنی با من طرف، حواسم هست کامل، دستم هم بالا سرته. فصب علیهم ربک صوت عذاب، میبارم رو سر چلا. خیلی تعابیر قرآن عجیبه. با ایستادم حواسم به دست که چیکار میکنی؟ خب خدای به چی حساسی؟ به یتیم حساسم، به مسکین حساسم، دیگه به چی حساسی؟ و تأکلون تراف اکلن لما و تحبون المال حب انجمه، که همش رو هم یک کلمه خلاصه شد، تحبون المال حب انجمه، که هر کی از را به در شد و بیچاره شد ریشش همین بود، یعصوبش مال بود، فجار یعصوبش مال بود. حواسم به این است که پول نبرتت، دلبری نکنه ازت، که هر کی راه به در شد پول ازش دل برده، بری دنبال پولو بخوای با پول طغیان کنی و خدات بشه پول با من طرف، که نمادش کجاست؟ کجا نشون میده خودشو؟ همینجا یتیمو ول کردی، ارایت الذی یکذب به دین فذلک الذی یدعو الیتیم، دینو تکذیب کردی، یتیمو ول کرد. الا یحض علی طعام المسکین، کاری هم به مسکین نداره. خیلی آیات عجیبی است، تن آدم میلرزه واقعا نسبت به مسکین بی تفاوته. اقوام قبلی رو اگه زدم به خاطر این نبود که مثلا سیبیلای اونجوری میذاشتن، مثلا ریشاشون تیغ تیغی بود، قدشون بلند بود، پنجه باکس تو دستشون بود، من به اینا کار ندارم. اقوام قبلی رو اگه زدم به خاطر این بود که حق و ادا نمی‌کردن، جامعه اشرافی بودن که ضعیف رو زیر پا له می‌کردن. شما هم اگه این مدلی باشین شما رو هم جمع می‌کنه، پدر شما رو هم در میاره. یتیم اگه که ضعیف زیر پا له کردی، مسکین که ضعیف زیر پا له کردی، به ارث که رسیدی ضعیفا رو زیر پا له کردی، که خصوصا این آیات ارث مربوط به زنها بود که حق زنها رو می‌خوردن، نه تنها به زنها ارث نمیدادن، میدونی اصلا در طول تاریخ، اینم بگم بعد دیگه برم تو روزه وقت عزیزتون رو خیلی نگیرم، در طول تاریخ اسلام بود که برای زن حق ارث قائل شد. حتی غربیا تا 100 سال پیش به زنها ارث نمیدن، اینو برید تحقیق کنید، حالا دقیقه شاید 100 سال پیش نباشه، یکم بیشتر. غربیا هم ارث قائل نبودن برای زن. تاریخ جاهلیت این مدلی بود که نه تنها به زن ارث نمیرسید، بلکه زن خودش به عنوان ارث منتقل میشد، خودش ارث بود، میرسید به مردایی که از اون میت مونده بودن، برادرش، نمیدونم رفیقش، خودش ارث بود، همه رو هم میخورده. جامعه ای که قوی به ضعیف زور میگه چون زورش میرسه، چون پول داره و زور میگه و پولا رو هم بالا میکشه، و وقتی که پولو بالا کشی زورش هم بیشتر میشه. این جامعه میشه همون جوامعی که من زدم جمعشون کردم، میشه عاد و ثمود و قوم نوح و فرعون و اینا. و هیچ کم تعارف ندارم، وایسادم رصد میکنم، ان ربک لبل مرصاد، حواسم هست ببینم چیکار میکنی، هر چی هم باشی، هر کی هم باشی، پاتو بالا مظلوم گذاشتی جمعت میکنم. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، این کلامه عجیب پیغمبر اکرم فرمود، حکومت با کفر میمونه ولی با ظلم نمیمونه. امیرالمومنین هم توی نامه مالک فرمود حواست باشه خونی به ناحق نریزی، که سریع ترین چیزی که یک دودمان و یک حکومت رو به باد میده خون ناحق. خون که بیاد کار تمام، جمع میکنه خدا. البته خدا مهلت میده این قضیه بنی امیه رو عرض کردن دیگه. این خونی که قرار شد اینا رو جمع بکنه خون زید بود. حالا خون کی قراره این حکومت رو جمع بکنه؟ مرحوم شهید اندرگو که سالگرد ایشون هم نزدیکه، نال یادم نیست چند شهریور بود، این شهید بزرگوار رو تهران کوچه روبروی منزل پدر بزرگ ما به شهادت رسوندن. پدر ما میگفتش که من نصف شب صدای تیراندازی شنیدم و صبح اومدیم دیدیم در و دیوار گلوله زدند و خونی شهید اندرزگو رو ترور کردن. میلاد امیرالمومنین علیه السلام 13 رجب به دنیا اومد، شهادت امیرالمومنین به شهادت رسید سید علی اندرزگو. اما خونی فهمون اگه ما 10 تا اندرزگو داشتیم انقلاب اسلامی دنیا رو میگرفت. خیلی اندرزگو شهیده عجیب و فوق‌العاده است. ایشون به همسرش گفته بود که پهلوی یا به دست من نابود میشه یا به خون من نابود میشه. همینم شد. شهریور 57 ایشون شهید شد، بهمن 57 انقلاب پیروز شد. بعدا هم داد به همسرش که بعد من نیستم اون ایام و شما خواهید دید یه سید علی نامی رئیس جمهور میشه، او که رئیس جمهور شد منتظر فرج و ظهور باشید. همسرش میگه بهش گفتم نکنه خودتی سید علی، خودت هم سید علی. گفت نه من که اصلا به انقلاب نمیرسم، من شهید میشم، ولی انقلاب پیروز میشه، سید علی رئیس جمهور میشه، اون سید علی و حواسم اون سید علی باشه. این خاطره از همسر شهید اندرزگو هست، تو اینترنت هم فیلمش موجوده. خلاصه خدا دودمان پهلوی رو نوشته بود به خون شهید اندرزگو، داعش رو به خون شهید حججی. بعضی خونها این شکلیه، ویژه است، یه جایگاه خاصی داره. و انشالله اسرائیل رو به خون شهید سلیمانی انشالله دودمانش رو خدای متعال جمع خواهد کرد. این قضیه مظلوم و ضعیفه دیگه، کار تموم میشه. توی شهر شام هم قضیه با خون حضرت روحیه سلام الله علیها جمع شد، برم برگشت. این بچه با این وضعیت که شهید شد دیگه کار تموم شد، دیگه وضعیت یزید عوض شد. شب سوم این مجلس، بنده خیلی به روضه حضرت روحیه سلام الله علیها علاقه دارم و خیلی امید دارم، همیشه احساس میکنم اون برگ برنده‌ای که در پیشگاه الهی درها رو باز میکنه روضه حضرت روحیه سلام الله علیها است. رحمت خدای متعال رو جاری میکنه. امشب این شب سوم با این دلهای نورانی و با صفای شما که یک ماه و خورده ایه، یک ماه و نیمه تقریبا شما عزادارید، مشکی پوشیدید، از اولی که این کاروان به کربلا رسید شما به سر و سینه زدید و عشق گفتید، روز عاشورا به سر زدید، این خانواده رفت کوفه شما به سر و سینه زدید، از کوفه راهی شام شد عشق گفتید، ناله زدید، به شام رسید به سر و سینه زدید، ناله زدید، با شهادت این بچه این 3 ساله عشق ریختید، ناله زدید. البته ما دیگه بعد این محرم و سفر معمولا برمیگردیم به زندگی هامون، ولی بعد این محرم و سفر تازه ناله های زینب کبرا شروع میشه، خلوت زینب شروع میشه، میره یه کنج خلوتی پیدا میکنه، باقی مانده عمرش رو دیگه فقط عشق میریزه بر حسین. جان به قربان این بچه که شهید عشقه، شهید عشق. هر کدوم از این شهدای کربلا شهید یه داستانی هست، یه قضیه ای هست. این یتیم ابو عبدالله که مظلوم واقع شد و یزید ملعون به پشوانه مالی که داشت به این بچه ظلم کرد، همچین ظلمی هم کرد. این بچه کشته عشقه، کشته عشق. شاید بشه او رو با زینب کبرا فقط مقایسه کرد که از شدت عشق برای امام حسین جان داد و دق کرد برای امام حسین. از این جهت منحصر به فرد حضرت رقیه سلام الله علیها. قضیه رو امشب میخوام عرض بکنم خدمتتون، روزه امشب اون باشه و عرض ارادت ما به پیشگاه حضرت رقیه. آرزوی بنده اینه تا به تو عمرم موفق نشدم زیارت این 3 سال مشرف بشیم انشاءالله، یه وقتی انشاءالله ما رو به طلبه. من دوست دارم این صحنه رو ببینم. شنیدم میگن در حرم حضرت روحیه یه اتاقکیست
این اتاق پر عروسکه، به هر کی که نظری داره برای این بچه عروسک هدیه میده، به این حرم و حاجت میگیره. ایشالا روزیمون بشه بریم اون اتاقک رو ببینیم. خب خیلی هم رازآلود این حرکت، این معنا داره، معناش اینه که بچه این سن و سال با عروسک رو آروم میکنه، نه با سر برید. عالمی بود در دمشق به نام سید ابراهیم دمشقی، نسل او بودم تو این سالهای اخیر، از نسل او بودم. ایشون چند تا دختر داشت، خدا بهش پسر هم نداده بود، البته بعدها پسردار شد، پسری به نام سید مصطفی که داستانی داره عرض میکنم این چند دقیقه خدمت. دختر بزرگی شب اول خواب دید، در خواب خانم خردسالی رو دید. این خانم خردسال به او فرمود من رقیه دختر حسین بن علی، به پدر سید ابراهیم بگو قبر من رقیه رو آب برداشته، آب افتاده تو قبرم و جسد من اذیته، توی آب قرار گرفته، به پدرت بگو بیاد اینجا رو بشکافه تعمیر کنه قبر من. دختر بزرگ سید ابراهیم به پدر گفت، پدر گفت خواب که حجت نیست، معلوم نیست مگه میشه قبر یک نفر رو شکاف، اصلا از کجا معلوم این قبر واقعیت داشته باشه، واقعا این دختر همون باشه این قضایی ها. شب دوم دختر وسطی سید ابراهیم خواب دید. این قضیه رو علمای بزرگی هم نقل کردن، سند هم داره، تو اینترنت هم بگردید نقل قولش رو میبینید از قول علمای بزرگ. شب دوم دختر بزرگ خواب دید، شب سوم دختر کوچیک سید ابراهیم خواب دید، بازم محل نزد. شب چهارم خود سید ابراهیم دمشقی خواب دید، حضرت بهش فهمدن مگه نمیگم جسد من اذیته، بیا این قبر منو تعمیر کن. میگه مطرح کردن با والی شام که این کار رو انجام بدن، در حرم بسته بود، لباس تمیزی پوشید و غسل کرده و اینها. سید ابراهیم با جمعی از علمای دمشق اومدن پشت حرم حضرت رقیه سلام الله علیها، گفتن آقا کلیپ میندازیم این در، با دست هر کی باز شد همون متولی کار تعمیر باشه. خب نفرات کلید رو چرخوندن و عجیب بود که به دست کسی باز نشد حرم بی بی، تا دادن به دست سید ابراهیم دمشقی. ایشون تا کلید رو چرخون در باز شد، کلنگ رو آوردن، باز افرادی زدن این شکاف بر نمی داشت، به دست سید ابراهیم که کلنگ خورد زمین شکاف برداشت، قبر رو باز کردن. ایشون میگه من نگاه کردم دیدم یه جسد دختر 3-4 ساله‌ای صحیح و سالم، بدون اینکه ذره‌ای فرق کرده باشه، انگار همین امروز از دنیا رفته. دیدم این بدن مطهر در قبر، بدن رو در آغوش گرفت. 3 روز تمام که تعمیر این قبر طول کشید، به معجزه حضرت رقیه سلام الله علیها سید ابراهیم نه محتاج به غذا شد، نه محتاج به آب شد، نه محتاج به خواب شد، نه نیاز به سرویس بهداشتی و قضای حاجت پیدا کرد. 3 روز تمام به پا نشست این بچه در آغوشش و هی نگاه کرد و عشق ریخت که را عرض میکنم میشه را. فقط وقت اذان که میشد، وقت نماز که میشد، این بچه رو روی تبری قرار میداد، میایستاد نمازش رو میخوند، دوباره میومد این بچه رو در آغوش میگرفت، که البته روز آخر وقتی خواست بچه رو بذاره دعا کرد و خانم جان من پسردار نشدم، به دعای شما انشاءالله پسردار بشم. خدا پسری به نام سید مصطفی به او داد که او بعداً تولیت همین حرم حضرت رقیه شد و فرزندان اون هم تولیت حرم حضرت رقیه شدن. عجایبی رخ داد و خلاصه نمیخوام وقتتون رو خیلی بگیرم، فقط این نکته رو بگم، روزه بنده امشب همین چند کلمه باشه. یکی از نکاتی که سید ابراهیم دمشقی نقل کرده و بزرگان هم از قول او نقل کردن اینه، میگه دیدم جسد این بانو تر و تازه است، انگار یه ساعت از دنیا رفته. بدن بدن کسی نیست که چند صد سال از دنیا رفته، بدن این مرده ایست که همین الان آوردن دفن کردن. از این جهت دیدم بدن تر و تازه است، ولی به بدن که نگاه کردم دیدم سر تا پا کبود. دیدم جای سالم به این تن نماند. اینجا آدم یاد کلام اون غساله میافته.
میگن این بچه چه بیماری داشته به من میگن فبود این سالم بوده گفت من باورم نمیشه بچه سالم اینقدر تن کبود ندارم زن اینقدر سال خبر نداری اینقدر این بچه سنگ خورده اینقدر تازیان خورده اینقدر سیلی خورده اینقدر زمین خورده
خدا لعنت کنه زجر رو میگه چنان با لگن به بغلوی مبارک ایسه زاله بابا بابا نفس بده تا برایت نفس نفس بزند بابا جون ببینی نفسم دیگه بالم نمیاد وقتی اونا نجیب زجر اومد منو ببه چنان با لگن آقا حسین من به پیر عشق کس به جوزه دفت بگیدم من به پیر عشق فرمان میدم جان به شوق بسر جانان میدم گردهد یک بوسه بابایم حسین قیمت آن بوسه را جان میدم کجا جوندم اون لحظه یا آخر وقتی نگاه کردیم لب بابا پاکست را میگه چنان به سر صورت ازم دندان شیرینی لب پاکست را این لب گذاشت رو لب های پاره بابا آخر منو من با کس اجازه درد بزدم دیدن سکون همه یه خرابه رو گرم اومدن گفتن رقیه خوابش برده از بس که به حالا زده خوابش برده اومدن تا گفتن رقیه یه بر دیدن سه ساله یه درم سر بریده یه بابا یه درم حالا بگو حسین
جان دعا بفرمه
اسألک اللهم و نبوک اسمک العظیم الاعظم العز لجل الاکرم به عظمتک یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک انک علی کل شیء لا يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن اللهم اجل لبنيك الفرج خدایا به حرمت دردها و ناله های این سه سال فرج آقا امام زمان برسان قلب نازنینش از ما راضی بفرما عمر ما نوکری حضرتش خراب بده نسل ما نوکران حضرتش خراب بده اموات علما شهدا فقها امام راهل زب الحقوق زب الارحام از سای سر سفره با برکت این سه سال مهمان بفرما شب اول قبل سه ساله ابی عبدالله به فریادمون برسان مرزای اسلام با بروی حضرت شفای آجه و کامل عنایت بفرما شر ظالمین و قاصدین و طاغین به خودشون برگردان رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما هر چه گفتیم و صلاح ما بودن چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.